ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، شب شما عزیزان بخیر. بنده درویش حسینی خبرها را از رادیو نمایش با آگاهی شما گرامیان میرسانم. 31مین دوره جشنواره بین المللی یوروشورتس لهستان میزبان 6 فیلم کوتاه از سینماگران جوان ایرانی است. گلادیاتورها، ساخته مریم رحیمی، سگ به کارگردانی محمد حسن یاسایی، رد و بدل، ساخته برزن رستمی، حصار، ساخته مریم رضایی به عنوان محصول ایران و فیلم کوتاه رویا و ناسپری به نویسندگی و کارگردانی محمد رضا محمدی به عنوان محصول افغانستان به جشنواره یوروشورتس لهستان راه یافتند. 31مین دوره جشنواره بین المللی یوروشورتس 7 تا 13 آذر در شهر گدانسک و سپس در 15 شهر دیگر لهستان برگزار خواهد شد. به مناسبت برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، 5 مستند فوتبالی به صورت رایگان اکران برخط خواهد شد. بازگشت های بزرگ، رویای مسی و مجموعه مستند های دریبل، آن 10 ثانیه و چیه این فوتبال از فردا چهارشنبه 2 آذر قابل دسترسی خواهد بود. مستند ورزشی آخرین آرزوی سیروس به تهیه کنندگی کارگردانی و نویسندگی سجاد ترابی از شبکه 5 سیما تماشایی می شود. این مستند درباره سرگذشت زندگی مرحوم سیروس قایقران، فوتبالیست فقید است که خیلی ها او را به عنوان یکی از ستاره های دهه 60 فوتبال ایران می شناسند. در این مستند فضایل اخلاقی و روند رشد این ستاره فوتبالی تا رسیدن به تیم ملی به تصویر کشیده می شود و با چند تن از فوتبالیست های آن دوران نیز گفتگو شده است. همچنین در پایان چگونگی فوت ایشان و مراسم تشییع او برای مخاطبان نمایش داده می شود. مستند ورزشی آخرین آرزوی سیروس 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 2 آذر از عقاب شبکه 5 تقدیم نگاه مخاطبان می شود. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت نام 58,000 نفر در مرحله دوم طرح ملی آموزش هنر برای همه خبر داد. آقای اسماعیلی از آغاز کلاس‌های دومین مرحله طرح آموزش هنر برای همه در سراسر کشور خبر داد و گفت این طرح در ادامه فعالیت‌های قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. مرحله دوم این طرح نیز با ثبت نام متقاضیان از اول مهر آغاز و هم‌اکنون کلاس‌های آموزش این دوره در حال برگزاری است. برگزیدگان دور اول جشنواره ترجمان دانش معرفی شدند. در این جشنواره که رادیو سلامت برگزار می‌کند، شرکت کنندگان پایان نامه و رساله خود را در مدت 3 دقیقه ارائه می‌کنند.
ترجمان دانش با محور پیشگیری و ایمنی در حوادث ترافیکی برگزار شد. صدیقه اعتماد سعید، مدیر شبکه رادیوی سلامت.
رادیو سلامت تصمیم گرفت که بحث کاربردی کردن علم و ترجمان دانش رو در حوزه بحث کاهش حوادث ترافیکی امسال در برنامه خودش قرار بده. لذا درخواست کردیم از دانشگاه‌ها که در این حوزه به ما کمک بکنن.
همایون صادقی، رئیس ستاد پیشگیری حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
یکی از چالش‌هایی که ما در این دوره‌ای که داشتیم کار می‌کردیم این بود که دانشجویان و محققین و اساتید نمی‌تونستن با مردم و مدیران رابطه برقرار کنن و گفتیم چه خوب که از دانشجو شروع کنیم، ازش بخوایم به زبان بسیار ساده و در زمانی کوتاه محتوای اصلی پایان نامش رو ارائه بکنه.
در این رویداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا باید پایان نامه و رساله های خود را ظرف 3 دقیقه ارائه می دادند. سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور:
کشورهای موفق در حوزه ترافیک رو بررسی می کنید، مطالعه می کنید که ببینید چطوری به این موفقیت رسیدن. یکی از در واقع مهمترین اقداماتی رو که باهاش مواجه میشید اینه که تونستن ارتباط خوبی رو با دانشگاه برقرار کنن.
ترجمان دانش با هدف پیوند دانشگاه و نهادهای اجرایی و کاربردی شدن پژوهش‌های دانشگاهی برگزار شد. گیتا فیروزنیا، برگزیده رساله تحصیل جریمه، آموزش و ترکیب آنها.
پایان‌نامه بنده در خصوص تأثیر جریمه، آموزش و تأثیر ترکیب جریمه و آموزش بر کاهش تکرار تخلف سرعتی رانندگان هست.
مریم مظاهری، برگزیده رساله کاهش حوادث ترافیکی در دسفول.
رساله بنده در مورد کاهش حوادث ترافیکی بود با استفاده از یک برنامه مشارکتی ارتقا سلامت که در شهرستان دسفول انجام شد، برای که شهر دسفول شهری است که از موتور زیاد استفاده میشه و حوادث ترافیکی اونجا زیاد هست.
فرین خانه‌شناس، برگزیده رساله تشخیص خواب‌آلودگی راننده.
رساله دکترم در ارتباط با ارائه یک سیستمی بود که در واقع بتونیم خواب‌آلودگی راننده رو قبل از اینکه اتفاق بیفته تشخیص بدیم.
فراخوان دور دوم این جشنواره از اول دی اعلام می شود و علاقمندان جهت شرکت در این مسابقه می تونن به سایت رادیو سلامت مراجعه کنند. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید عرصه نظم و امنیت استوار یکم میلاد بیرانوند در بروجرد برگزار شد. استوار یکم میلاد بیرانوند از ماموران انتظامی بروجرد حین ماموریت و برخورد با سارقان به شهادت رسید. پیکر این مدافع امنیت در آرامستان زادگاهش خاکسپاری شد. سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری از اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده خبر داد. احسان خاندوزی گفت در روزهای آینده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در یک استان آغاز می شود. همه مقاطع تحصیلی مدارس پایتخت فردا تعطیل شد. آموزش و پرورش استان تهران اعلام کرد به دلیل ادامه آلودگی هوای شهر تهران مدارس پایتخت فردا چهارشنبه در همه مقاطع تحصیلی تعطیل است و آموزش به صورت مجازی در شبکه شاد انجام می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج، تفکر بسیجی را ضامن پیشروندگی ایران قوی و مستقل به سوی قله‌های پیشرفت دانست. سرلشکر باقری این تفکر را سپر قدرتمند و خدشه‌ناپذیر ایران و ایرانی در برابر هجمه‌های دشمنان معرفی کرد و گفت رویکرد بسیج همواره عبوردهنده ملت ایران از بحران‌های ایجاد شده به سمت دشمنان بوده و توانسته با حضور حماسی خود برای خدمت به مردم و رفع محرومیت و عقب ماندگی‌ها نقش موثری ایفا کند. رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی موافقت کرد. آقای رئیسی ضمن قدردانی از تلاش‌های آقای قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی به دنبال تشدید بیماری وی با استعفای او موافقت کرد. با دستور رئیس جمهور، آقای شهریار افندیزاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. درآمدزایی با سرمایه کم و فضای کوچک. کارآفرین گلستانی میگوید به ازای خرید هر جعبه تخم حلزون و مراقبت از آن در کمتر از 6 ماه 10 میلیون تومان سود میکند. اگر متقاضی پرورش حلزون هستید میتوانید برای ثبت درخواست به نمایندگی‌های نظام مهندسی کشاورزی شهرستان ها مراجعه کنید.
گاهی اوقات آشنا شدن با برخی از انسان‌ها به آدم نشون میده که کسب درآمد و مشغول به کار شدن اونقدرها هم که بعضیا فکر میکنن سخت نیست. نه تنها سخت که چه عرض کنم، حتی نیاز به سرمایه و فضای آنچنانی هم نداره، مثل کاری که آقای گوکلانی در علی‌آباد کتول کرده.
حل از اونهای پرورشی صنعت نوپای در کشور ما،
هر کدوم از ظرفا قیمتش 2.5 میلیون تومانه. اگه 6 ماه ازش نگهداری کنی میشه 12.5 میلیون تومان، یعنی از هر ظرف 10 میلیون تومان سود میکنی.
از ماهای اول بگیریم یه باکس مثلا چیزی اولوش 10 میلیون تومان و ماهای بعد چون باز تعداد زیاد داره میشه با حفظ سرمایه اولیه درآمد خواهد داشت.
یه حساب سرانگشتی میگه اگه 10 تا از این ظرفا رو یک سال نگهداری کنی هر سال 200 میلیون تومان سود میکنی، 20 ظرف میشه 400 میلیون تومان.
این رو ما تعهد میکنیم که مسئولاتشون رو بیان باز به خودمون بفروشن.
رضا نظری، کارشناس معاونت امور دام جهاد کشاورزی گلستان.
کاربرد حلزون بیشتر در قسمت تولیدات لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین در قسمت خوراک پرندگان زینتی استفاده میشه.
کارآفرین هستم، رشته اصلی من پرورش زنبور عسله، ولی جدیداً وارد شغلی شدم به نام پرورش حلزون.
دنبال این هستم که اگر خدا بخواد با کمک یه سری از دوستان ما بتونه اتحادیه پرورش حلزون در صد استان به عنوان اولین بار نقطه پایلوت ما بشه و آغاز کنیم.
برای گسترش این کار، برای کمک به اقتصاد خانواده ها آموزش داده میشه، حتی انشالله ما کارشناس هم خواهیم فرستاد.
رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، علی آباد کتول.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از کمبود 193 کد ژنریک دارویی خبر داد. به گفته ی آقای زمانی، با اطلاعات سامانه تیتک میتوان از بروز چنون کمبودهای جلوگیری کرد. سامانه که وظیفه آن رصد و پیگیری زنجیره تامین دارو از مبدأ تا داروخانه است.
در هفته های اخیر اغلب بیماران تجربه ای از کمبود دارو داشتند. برخی از هموطنان در این باره گفتند
هیچ داروخونه ای نداره. من تا الان داروخونه دیگه زنگ گفتن هیچ جا نداره. با 190 تماس گرفتم گفتن موجود نیست.
گفتن نداریم. اما واقعا اگه ندارم پس چرا دکتر دارو می نویسه؟
الان حدود 3 ماهه که اصلا نبوده. کل داروخانه‌های تهران من زیر پا کردم.
یکی از کارکردهای سامانه تیتک رصد زنجیره دارو از تولید تا پخش. ابراهیم زمانی معاون دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو توضیح داد
یکی از در واقع وظایف اصلی این سامانه رصد زنجیره تامین از تامین کننده که شامل تولید کننده و وارد کننده هست میشه تا انتهای زنجیره که داروخانه ها هستن و این بین هم که شرکت های توزیع کننده و پخش ها.
شفافیت اطلاعات سامانه تیتک نقش بازدارنده ای در بروز تخلفات دارویی داره. حالا سوال اینجاست که آیا در سامانه تیتک کمبودهای دارویی هم قابل رصده؟ حسین بانکی کارشناس فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو توضیح داد
281 ژنریک در وضعیت متوسط و قسمت‌های وریلو و لومون در واقع کمبودهای دارویی ما هستند که 215 ژنریک در قسمت خیلی کم بود که با رنگ سیاه نشون دادیم این رو در وضعیت کم بودن.
اما این اطلاعات کاربردی چطور میتونه راهگشای مشکل کمبود دارو باشه؟ محسن شاهینی کارشناس فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو گفت
داروخونه که شفاف این زیرساخت ایجاد فراهمه، نیاز به حمایت و سیاست گذاری داره که من داروی گران قیمتم رو بدم به داروخونه‌ای که شفافه و رتبه‌بندی من داره تو رتبه‌بندی داروخونه‌های من بهترین عملکرد داره.
حالا با رفع برخی مشکلات متولیان حوزه سلامت و بخش‌های تامین کننده دارو میتونن با کمک اطلاعات سامانه تیتک وضعیت ذخایر دارویی کشور رو رصد کنن.
در حال حاضر سامانه تیتک 193 کد ژنریک رو به صورت کمبود دارویی نشون میده که مسئولین میتونن با تکیه بر این داده ها از بروز کمبودهای احتمالی دارو برای مردم پیشگیری کنند. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری 21 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. مسعود ستایشی در نشست خبری افزود از این 21 نفر که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شدند، 8 نفر به لحاظ اینکه جرمی منتسب به آنها نبوده، بلاقید آزاد شدند، ولی 13 نفر دیگر در این مقطع زمانی مرتکب اعمال مجرمانه شدند که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تحویل 20,000 واحد مسکن محرومان تا پایان سال خبر داد. به گفته نیکزاد از این تعداد 10,000 واحد در آذر و 10,000 واحد دیگر در اسفند آماده تحویل خواهد شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین گفت قرار است با همکاری بنیاد مسکن و خیران مسکن ساز هم 5,000 واحد ساخته شود که 600 واحد آن به خانواده‌هایی که دو معلول دارند اختصاص خواهد یافت. تجهیزات جدید نیروی دریایی ارتش به زودی به ناوگان جنوب الحاق می شود. دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت بخشی از این تجهیزات بالگردهای هجومی است. بالگردهایی که توانایی پشتیبانی هوایی از ناوگروه‌های ایران در آبهای آزاد را دارد و می تواند با اهداف سطحی در دریا درگیر شود.
که این بالگرد به دست صنعتگران عزیز ما در صنایع دفاع آماده شده به صحنه اومده، تماما ویژگی دریایی داره و خدمتتون عرض بکنم که ما این رو لازم دونستیم که با توجه به اینکه ناوشکن‌های ما امروز بالگردبر هستن و خب یک ناوگان بالگردبری هم در حوزه‌های پشتیبانی رزمی در اختیار داریم و همینطور پشتیبانی، این بالگرد میتواند در عملیات‌های دریایی مؤثر واقع بشه و به حمد الله این توانمندی امروز در اختیار نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا فرصت دیگر، بدرود عزیزانم.
تشکر میکنم از همکارانم در مرکز واحد خبر و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل شبکه رادیویی هستید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. نوبتی هم که باشه نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم استودیو 8. همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنن به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
ارادتمند جانی دلر
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو 8 از رادیو نمایش. کلی آرزوی خوب برای همه شما آغاز میکنیم برنامه امشب رو. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که به نمایندگی از همکاران محترمم میتونم در کنارتون باشم. سه‌شنبه 1 آذر 1401. امیدوارم که ماه خوبی در پیش داشته باشیم دیگه. اول آذر و همجوری به فال نیک میگیریم آذر ماه. میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. امیدوارم که تعداد جوجه های شما هم به حد کافی برسه تا پایان پاییز. البته که هوا آلوده است، البته که فردا مدارس ابتدایی و مهد کودک ها در تهران تعطیل هستن، مجازی قراره مدارس برگزار بشه، ولی خب دیگه ایشالله بارون بباره دیگه، از اون بارونای درشت پاییزی. تازه الان دوستان رو من گفتن کل مدارس تعطیله، فقط ابتدایی و مهد کودک ها نیستن. برید کیف کنید دیگه، منتها کاش به خاطر آلودگی نبود این تعطیلیه. تب جام جهانی همچنان بالا و حرف حدیث در مورد مسابقه دیروز تیم ملی فوتبال کشورمون هم بسیار زیاده. بازی امروز هم که نتایج جالب بود، به ویژه بازی عربستان و آرژانتین که شگفت انگیز بود نتیجهش. و با میثم کریمی ما امشب در استودیو 8 بیشتر راجع به جام جهانی صحبت خواهیم کرد. در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر استان تهران هستیم و در همین رابطه هم ما گفتگویی خواهیم داشت. We'll be right back. حالا که فضا فوتبالیه بهتون پیشنهاد میکنم که فردا از شبکه 5 مستند آخرین آرزوی سیروس که اختصاص داره به زندگی مرحوم سیروس قایقران فوتبالیست فقیدمون حتما تماشاش کنید و فکر میکنم که میتونه لذت بخش باشه. آقای کمال تبریزی بهمون خبر رسیده که مجموعه‌ای رو دارن آماده می‌کنن برای یکی از پلتفرم‌های اینترنتی، در واقع یک تاک شو، و ضبطش هم به پایان رسیده، به زودی پخش میشه. اسمش هم تننازه. متشکرم که استودیو 8 رو دنبال میکنید. حتما تازه ترین خبرهای فرهنگی و هنری رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. بخش پرونده ویژه رو خواهیم داشت. تلاش میکنیم با هنرمندان در برنامه ارتباط برقرار کنیم و گفتگوی تلفنی داشته باشیم و البته ارتباط با شما که بخش جذاب استودیو 8. راه ارتباطتون با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 301075.
اینجا تهران است، صدای ایران. استودیو
تو مال شکار بودیم که یهو حواس من پرت شد. برای چی پرت شد؟ آها، یه پروانه دیگه.
علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز.
خانم ها آقایان سلام، اینجا رادیو نمایش، صدای ما رو از استودیو 8 میشنوید.
هجده و 24 دقیقه میسم کریمی در استودیو 8 و به سلام میکنم.
به نام خدا عرض و سلام دارم خدمت شما محمد حسین عزیز و همچنین همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش، علل خصوص برنامه استودیو 8.
ارادت آقا شکر. چطوری از شب گذشته حالت بهتره الان؟
آره خدا رو شکر. ببین
یکی یکی بی تاثیر نبوده فکر میکنم.
یکی یکی
آمریکا و
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. میخوام بگم که امروز بازی ها رو من خیلی دقت کردم روشون. البته که همیشه جام جهانی آدم باید خوشحال بشه، جام جهانی باید فوتبال ببینی لذت ببری، ولی یکی یکی دیشب خیلی خوب بود. یعنی کاری کرد برای ما که ما در صورت گرفتن 4 امتیاز سعودمون قطعی. یعنی ما یه مساوی یه برد از دوتا بازی آینده قطعا میریم مرحله بعد.
نه دیگه،
که دور از انتظار هم نیست. چرا دیگه؟
اگر الان مثلا یکی از این تیم‌ها انگلیس،
اگر انگلیس، آره دیگه. آها. همین یه پازل گم شده ای داره که انگلیس دو تا تیم رو ببره که دور از ذهن نیست واقعا دیگه. فکر میکنم انگلیس بتونه دو تا تیم رو ببره، یعنی چون بازی بعدیش هم یه اتفاق خوبی هم که افتاده ما هستیم، بازی بعدی انگلیس با آمریکا، یعنی بازی سوم نیست که بگیم آقا مثلا آمریکا با ما بازی داشته باشه، اون طرف هفته دوم میتونیم بگیم که انگلیس با ولز بازی داشته باشه، اینا جفتشون ببرن، بعد دیگه کارو برای ما تموم شده بدونن. یا مثلا آمریکا با ولز، آمریکا با ما مساوی کنه، در اون صورت شاید، نمیخوام بگم ولی شاید یه اتفاقاتی میافتاد که مثلا آمریکا بتونه انگلیس رو ببره. اون موقع مثلا آمریکا به عنوان تیم دوم صعود میکنه، انگلیس هم که به عنوان تیم اول صعودش قطعی شده بود. ولی این که هفته دوم انگلیس داره با آمریکا بازی میکنه، ما هم با ولز، جای امیدواری است.
یعنی آمریکا رو از ولز قوی تر میدونی؟
آره آره آره. دیشب هم بازیشو من دیدم، بازی شاید بگم مثلا 65 به 35 بود از لحاظ
مالکیت.
قدرت نه، من خودم میگم قدرت تیمی، یعنی آمریکا بازیکنای بهتری داره، از لحاظ تاکتیکی خیلی بهتره. ولز گفتم دیروزم، من دو تا بازی آخرش که قبل از اینکه بیاد جام جهانی رو دیدم، واقعا تیمی در حد و اندازه‌های جام جهانی نبود، مگر اینکه تو این چند ماه آماده سازی خیلی خوب آماده شده باشه، یه تیم خوب و پرقدرت باشه، که اون هم همیشه بعیده. بازی دیشبش هم آنچنان چیزی نشون نداد، بازی در اختیار آمریکا بود، ولز با یک از اون اتفاقاتی افتاد که گرت بیل باعث شد و یه پنالتی گرفت و پنالتی و گل زد دقیقه 82 و تونست یه مساوی از آمریکا بگیره و ما رو خیلی خوشبین کرد دیگه. ما اگر بگیم که انگلیس اون دو تا بازیشو ببره، ما هم اینطوری بگیم که ولز رو یکیش ببریم، با آمریکا 0-0 کنیم، با آمریکا 1-1 کنیم، میتونیم صعود کنیم.
هنوز به هر حال بختش وجود داره که ما صعود بکنیم. حالا اینو گفتی، من بعد از بازی ایران و انگلیس بازی سنگال و هلند رو داشتم تماشا می‌کردم.
دوهیچ هلند.
آره، و خب سنگال دیدی که چقدر تیم سرحالی بود، با اینکه مانه رو هم نداشت. و این سنگال همون تیمی که ما باش مساوی کردیم توی بازی‌های دوستانه. و من خودم فکر کردم آقا چه بلایی سر این تیم ما اومده که اون تیمی که مقابل سنگال انقدر خوب بازی کرد، بازی با اوروگوئه انقدر خوب بود و در جام جهانی اولین مسابقه، تو هم دیشب بارها اشاره کردی، واقعا اختلاف ما انگلیس انقدر نبود توی زمین فوتبال. و کاش یه مقداری برای بازی با ولز به نظرم جو تغییر بکنه و اون حمایتی که این بچه‌ها لازم دارن، اون روحیه‌ای که نیاز دارن برای که برن در زمین فوتبال بجنگن، جنگنده باشن، یعنی یک تیم به لحاظ روحی نابود ما نفرسیم توی زمین، امیدوارم که اتفاق بیفته دیگه.
واقعا ببین حمایت، الان من دیدم که بعضی از رسانه‌ها دارن یه سری صحبت‌های می‌کنن، آی آقای کیروش باید جوابگو باشه، آی باید فلان بشه، آی باید فلان. آقا الان باور کنید وقتش نیست، همه ما می‌دونیم که آقا اتفاق بعدی افتاده، ولی ما دو تا بازی دیگه در پیش داریم و نیازمند حمایت این تیم. اتفاقاتی تو فضای مجازی تو خود ورزشگاه افتاده، متاسفانه یه عده تماشاگر نما که اونها کسایی بودن که رفتن از لحاظ روحی تیم رو ضعیف کردن. آقا الان وقتش نیست، تیم ملیمون داره میجنگه توی رقابت‌های جام جهانی، توی فضای مجازی باید حمایت کنیم. آقا تیم ملیمونه، از این بیشتر نمیتونم بگم دیگه. آقا تیم ملی مگه داریم از تیم ملی بالاتر؟ حمایت کنیم تو این عرصه‌ای که آقا همه کشورها آرزوشونه تو اینجا باشن. ایتالیا نیست، ایتالیا با اون همه عظمتش نیست، 5 دوره قهرمانی جام جهانی رو داره، اینجا حضور نداره. ما اینجاییم، داریم لذت میبریم. آقا از تیم ملی باید حمایت کنیم، بچه‌ها باید ازشون حمایت بشه. حالا البته یه بحث دیگه هم هست، الان من بگم البته بازی دانمارک تونس هم تموم شد 0-0، علیرغم اینکه همه میگفتن دانمارک به راحتی میتونه تونس رو ببره، ولی خب این اتفاق نیفتاد. من یه چیزی بگم، من خودم و حال کارشناسای فوتبال همه همین رو میگن دیگه، من البته کارشناس فوتبال نیستم، ولی خب همیشه میگفتن که آقا ما بازی جام جهانی رو که میدیدیم، این اتفاقات عجیب غریب تیمای آسیایی مقابل تیمای اروپا و آمریکایی که حالا تیمایی که رده‌های بالاتری توی رنکینگ فیفا داشتن، وقتی ما نگاه میکردیم میدیدیم که خب بعضی نتایج عجیب غریب پیش می اومد، میگفتیم نکنه که برای تیم ملی ما پیش بیاد. ما سال 1978 آقای حشمت مهاجرانی جلوی پرو اولین بازی که تو تاریخمون توی جام جهانی داشتیم 4-1 به این تیم باختیم، سنگین ترین شکستمون بود. ولی دیگه به نظرم الان بعد از اون اتفاق دیگه ما شکست سنگین نداشتیم دیگه، تاریخ جام جهانی هم همیشه پر بوده از این شکست های سنگین. آقا 7-1 برزیل رو یادمون نرفته که هنوز، 7-1 تو خاک کشور خودش برزیل 7-1 به آلمان باخت. اینا هر کدوم آقا اتفاقات باید کارشناسی بشه، به این اومدن آقای ویلموت، به اومدن آقای اسکوچیش، به رفتن آقای